بله، مهنت مثل مثال اقتصادی در یک کلیت شنی با کنید، در یک جامعه نمیتونه هم از مسائل سیاسی یا فرهنگی جدا باشه، راه حلش هم نمیتونه جدا باشه. الان شما حتی مسائل فرهنگی توجه فرمایید، خود لزوم این که یک جامعه ذهنیتش از سوداگرانه تبدیل بشه به یک ذهنیت تولیدی، این نیازمند این است که در این کشور حتی یک سری در اقتصادش یک سری ملاتهایی وجود داشته باشه که این تولید رو، این سیستم رو به هم بگیره. وقتی اخلاق مثلا از یک جامعه رخت برمیکنه، وجود نداره، در واقع ملات هاشه که از بین میره که این اقتصاد رو به هم نگه میداره. وقتی اعتماد عمومی سلب میشه، وقتی مثلا ارتشا امر عادی تلقی میشه، مسلماً اون ملات های اخلاقی نیست، اون ربط شدید پیدا میکنه به دیدگاه فرهنگی موجود در یک جامعه. نمیتونیم اینا را از هم جدا بکنیم. حالا شما فرمایش ما صحیح در بررسی های اقتصادی میشه زیاد مسئله مثلا گریز نزد به مسائل سیاسی، ولی اونجور که شما میگید حتی آقای احمدی نژاد هم خب یه سری مشاور اقتصادی داره، اونا هم که دیگه فکر نکنم در این است هنوز به نظری آقای خمینی اعتقاد داشت باشه که اقتصاد مال خرس، اگر اعتقاد داشته که اون نمیرسه اقتصاد بخونم در حال یا به عنوان علم بهش نگاه کنن، چند سالی از سوای از عمرشون رو صرف تحصیلش بکنن. این مشاوران هم میدونن که اقتصاد مسئله نیست که به صلاح بشه بدون توجه بهش دست بهش، به هر جاش اشتباه دست بزنی تاثیر مستقیم میذاره رو بخش دیگه، اینا به هم ربط داره. اگر بنابراین میدونه از لحاظ تئوریک احتمال زیاد بر آقای احمدی نژاد بدونه که دستی که اما به اون شکل هم نمی کنه، مثلا نظره زیادی کرده که مثلا من همینجور در قسمت بخش بودجه عمرانی خدمت شما شنوندگان محترم عرض کردم، گفته اشکالش چیه به بودجه عمرانی افزایش بده. خب وقتی یک رئیس دولتی ندونه، وقتی ظرفیت به اصطلاح اجرایی وجود نداره، زمانمندی های درست وجود نداره هنوز به اصطلاح بودجه عمرانی در اجراش و کارایی های کامل زیر ساخت هایی برای اجرایی به موقع و کارآمد این پروژه های عمرانی وجود نداره، بگه حالا ما امسال در بودجه این قیمت بسیار میذارمش افزایش داریم، اشکارش کجاست؟ خب دولت اطلاعی هم نداره واقعا.
خب آقای احمدی نژاد استثناست، شما رو به
حالا به هر حال اون سازمان برنامه‌ریزی بودجه هم که به هم تعطیل کرده، خب معلومه که دیگه کسی هم نداره که ازش بپرسه. ولی به هر حال ممکنه از نقطه نظر تئوریک همون حرفای مشاورانش هم تکرار کنه یا در یک ماهیش به شکل مقاله ارائه بده، مسئله ولی موقع عمله.
بله.
مسئله این است که این نظامی که بر اساس رانت اصلا شکل گرفته، نظامی که مافیایی شده، این نمیتونه سیاست غیر از این اتخاذ بکنه.
بله،
مسئله سر این است که به هر حال، ولی حرف اصلی من الان در مثلا پایان این بخش بررسی بودجه این است که بودجه امسال که سال 87 مستقیمن به زندگی روزمره ملت ایران سر کار داره. خب این ملت تا کی میخواد تحمل مثلا کشیدن عواقب این ندانم کاری های اقتصادی بشه؟ یک موقعی انسان یه زمان به صرافت افتادنی لازم است. همه اون اقتصاددانان وارد مثلا مستقل دلسوز ایران هم در تمامی هشدارهایی که میدن یا نامه‌هایی که به این حکومت می‌نویسن همین رو گوشزد میکنن که این اقتصاد ایران دیگه بیشتر از این تا به این ضربه ها رو نداره و جدا از این باید ملت ایران بدونن منابع نفتی هر چقدر که ایران دوم دارنده منابع نفت و گاز دنیا باشه، این منابع ته میکشه زمانی. اگر یک اقتصادی به موقع خودش رو آماده نکرده باشه برای اینکه تولید رو از مسئله صادرات نفت جداش بکنه، یا همون به صلاح پولا رو صرف سرمایه گذاری صحیح در صنعت نفت و صنایع دیگری مثلا در اقتصاد جنبه های مختلف آموزش پرورش امر بسیار اساسی نکنه، خب اگر که یک دفعه در این شد جامعه مراجعه بشه که این منابع ته کشیده، که حالا آمار خود رئیس کنسول اقتصاد مجلسی که 10 سال دیگه بیشتر تخمین نمیزنن که منابع نفت ایران با این حجم از صادرات دوام بیاره یا قابل استخراج باشه با افتای شدیدی که چاهای نفت داره، خب اون جامعه واقعا چجوری میخواد زندگی کنه؟ این سؤالیست که هر ایرانی هر روز باید از خودش بکنه، از وجدان خودش بکنه. من نسبت به فرزندان خودم که در این جامعه دارم زندگی میکنم و با خودم چقدر میزن مسئولیت دارم که تا کی انسان چه خودشو بزنه به خواب و سرشو بکنه زیر برف شطور دیدی ندیدی که نمیشه که. و این به قول یک ظریفی میگفت که با افتس با آمار نمیشه شکن مردم رو سیر کرد. الان بالاتر از 12 میلیون میلیون زیر خط میلیون نفر زیر خط فقر و 7 زیر خط فقر مطلقه. خب این شکنهای گرسنه تا کی باید گرسنگی رو تحمل کنیم یا تا کی ما شاهد افزایش این آمار پیوستن خیلی از این ایرانیان به زیر خط فقر مطلق باشیم؟ مثلا سر این نقطه و لحظه سراسته حرف اصلی من این آمار رو میشه گفت، میگفت بله میشه از حالا پیشبینی کرد بودجه آینده تا چقدر به منابع نفتی وابسته تر میشه، تورم تا چقدر بالا میره، میزان واردات تا چقدر افزایش پیدا میکنه و یک دوره رکود تورمی 4 ساله یا 6 ساله هم برای آینده ایران حد زد، پیشبینی کرد و پیشبینی هم درست از آب در بیاد. خب حالا که چی؟ باز این لحظه سراست رو ما به تعریف انداختیم. امیدوارم این سری مصاحبه ها، این سری مثلا مقالات یا مثلا نقش بسیار مثبتی که رادیو شما در پخش این نوع هشدارها داره اثر بذاره، من در شما به عنوان یکی از این آحاد ملت، من از بالا برای ملت ایران دستور العمل صادر میکنیم، بلکه یک زندگی است که یک کشوری، مردم یک کشوری من جمله ما دوچارش هستیم و یک هوشیار و تذکار دوستانه است که این لحظه به صرافت استادن باید هرچه نزدیکتر بشه و باید به عنوان مثلا یک ملت یک راه حل ملی باید در این مسئله پیدا بکنیم.
بله تمام بکن آقای ثروتی راه یافتگان به مجلس و عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس و مصاحبه ای با خبرگزاری فارس گفتن که 14 میلیون نفر زیر خط فقر شدید هستند. اما در دنباله فرمایشات شما ما ایرانی ها باید به این واقعیت هم توجه بکنیم که نفت مال نسل های آینده است. این حرفا حالا اینا به کنار، اگر این واقعیت های 10-15-20 سال گذشته رو به برخی از این آمارا توجه کنیم و جمله همین ارقام مربوط به هممیهنان ما که زیر خط فقر هستند، میبینیم به طور دائم این ارقام این در حال افزایشه تا حتی پایان یافتن نفت وقتی وضع بر همین منوال ادامه پیدا بکنه هر روز تعدادی بیشتری از ما فقیرتر و فقیرتر میشیم و مشمول این رقم جادویی خط فقر خواهیم بود. این واقعا سوال این است که خب چطور میشه بشینیم تماشا کنیم هر روز از کیسه ما بدزدن و بخورن و به جیب یه عده معدودی برسونن که نه تنها اون پولهای سرسام‌آور درآمدهای سرسام‌آوری که از راه فروش نفت به جیب یه عده میره نه تنها در داخل ایران سرمایه گذاری نمیشه بلکه اکثرش هم میفرستن خارج و نظاره‌گر این باشیم تا روزی که دیگه هیچی نداشته باشیم بخوریم.
بله سوال بسیار بجاییست و انشالله این سوال به صلاح در اذهان عمومی مرتب به صلاح در گردش باشه و همونجور که خدمت رو عرض کردم ملت به شکل فکر یک راه حل ملی درش بیفتن.
امیدوارم که هرچی زودتر تا خیلی دیر نشده، لاغل 10 سال بیش طول بکشه که دیگه خیلی ما بنگلادش هم نخواهیم بود.
حالا من برای پاورنج یک دوستی دارم و رفته بود ایران، دومان ایران بوده و بعد برگشته گیت شده بود، میگفت رفتم به فصله دو سال میگیرم. میگفت که من یک وزیر اقتصاد ایران داشتم جو صحبت میکردم، سال میپرسیدم که مثلا من میگم تورمه بیرونی قیمت ها اینا چه شکلی ده، سلا توضیح میدهد که قیمت ها به چیز مثلا برنج میشتر از همه ملت از اماره حد کرده و رسیده میده به کلو تنیه زرست من از دایره. من میگفت سلا من یک چیزی باش به سلا مواجه هم و بیت شده بودم به ایران و اون این است که ما هر دفعه که میبینیم وضعیت اقتصادی خرابتر میشه یک نوع رفتارهای غیر معقول از بسیاری از قشرها میبینیم. گفتم چی مثلا؟ گفت که مثلا من تعجب میکردم که چه شکلی ملت ایران میگن این مدن زیر خط فقرن یا سربسلا طبقه متوسط کم شده ولی رستوران نبود یا بستنی فروشی نبود یا نمیدونم
حالا فروشی
بله دفترین که صف طولانی جلوش نباشه یا مدا مدایی که آخرین مد یا مثلا همین جراحی های پلاستیک این خانم ها مد شده کم مثلا برای یک کسی که از خارج میده شاید ارزون باشه ولی برای اون که درون ایرانی کم پولی نیست این جور چیزا هرچی که بیشتر با کمبود درآمد هم مواجه میشن یا سطح درآمد ها نسبت به تورم و رشد مناسب رو نمی کنه ما میبینیم این مدل مثلا این رو بر رفتارهای اقتصادی عجیب و متناقض باشن زیاد. البته خب بعد صحبت میشد که یه بخشی از اونایی که این پول این نوع کار رو دارن مال همون بخش معدود طبقه که یک شبه به ثروت بزرگ رسیدن یا مثال میزد میگفت که از یک طرف این لاغری بیش از حدی که الان میگفت مد نمیخوام بگم مد شده از لحاظ مد لباس مثلا لاغر بشه که قشنگی بلکه واقعا با چند تاشون میگم من صحبت میکردم از کم از نداشتن نمیخوردن غذا
بله
یعنی بیش از حد دخترها بعد اینجا به من یه نفر رو نشون داد چون من تو خانه دخترها مواجه هستم با کس با بچه هایی که به آن اونا علت روانی داره که به بیماری لاغری شدید مفرد دچار هستن ولی میگو باور کن من بسیاری از دختران و پسران پسر جوان رو دیدم که این اسکلت هن. ولی خب همون میبینید میدونم جراحی پلاستیک کرده یا نه من نمیدونم اون گرسنگی رو نگاه بکنم که نداره بخوره که میگه لاغر شدم من پول ندارم غذا بخورم یا اینکه این مثلا عمل کردن بیبی یا نمیدونم غیره میگه من این اولیه رو متوجه رویشم واقعا من خودم یادم زمانی که جنگ ایران و عراق بود موقعی که با تحریم ایران مواجه بود یا حتی مثلا مواد غذایی و کمبود مواد غذایی شدید دچار بود از یکی از خاله ها شنیدم که اتفاقا الان اگر مهمونی کسی بده بیشترین به سلا مواد غذایی در سر صدا یک مدای عجیب غریبی شده بود در بسیار این مهمونی ها که بسیار یک مواد غذایی میگفت سر صدا میارن که من هیچ وقت مثلا این همه اسراف رو باش مواجه نبودن اول این رفتار متناقض اقتصادی اول اونه که بسیار میرن ایران و میان مرتب در روزانه باشون سرکار ندارن و جان ایران خیلی به چشم میخوره این بسیار یا مثلا خانم توضیح میداد که یه همسایه که زندگی آنچنان هم نداشت که بخوام بگم حالا این ثروت از ثروت آنچنانی بسیار برخورده باشه ولی برای جهیزه دخترش حدود 25 میلیون تومان فقط دکوراسیون خریده.
بله بله
ولی میگفت که این پدر دستش کار میکنه ولی اون سطح توقعه هم به همون میزنیم بلا میره. این من نمیدارم چجوری خانواده راضی میشه که 25 میلیون تومن به صرف خرید فقط تزئینات، یعنی تزئینات رو میگه مثلا مجسمه و تابلو نقاشی بکنه، حاضر بشه اون دختر مثلا که داره 3 شیفت کار کنه.
حالا متاسفانه همینجوریست دیگه و هر روز هم داره بدتر میشه.
در حال این بیماری فقط در سیزای ساختاری اقتصادی نیست، بیماری در بعضی از ذهنیت هم هست و اونی که باید در واقع اقتدار ساکن اونی که باید تغییر پیدا بکنه.
به امید اون روز
انشالله.
خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادیم. فقط این یادآوری هم بکنم که ما نسخه نمی پیچیم خانم آقا همجور که اشاره کردیم، بلکه به عنوان ایرانی که مسائل رو فکر میکنیم آنگونه که هست میبینیم و لاغل از دید خودمون و احساس و وظیفه میکنیم، میبینم شما هم این کاری میکنیم که این مسائل رو به اطلاع هم میهنانمون در حد امکان تواناییامون برسونیم. اگر لازم دیدیم هشدار بدیم، حتی اگر شنوندگان ما برخیشون ممکنه خوششون نیاد، وظیفه میدانیم که این کار رو انجام بدیم که از خطرها و عواقب اون شاید بتوانیم پیشگیری کنیم و با توجه به امکانات و توانایی ها و نیروهایی که داریم، ایرانی در خور ایران و ایرانی ببینیم
انشالله. و من گمان کنم رادیوی شما و گردانندگان محترمون اینقدر آزاده هستن که اگر نظری در نقد نظری که من یا شما ارائه میدید باشه و به اصطلاح چاره باشه برای رفع معضلات کشور، این گسترش اندیشه و این جریان اندیشه رو شما با رادیوتون دامن بزنید و استقبال به حسن استقبال کنید از اینکه نظرات مخالف یا حتی متضاد با ایده هایی که من یا شما ارائه میدید در این زمینه بسیار در رادیوتون پخش بشه و این امکان رو برای مردم ایران بذارن که همه صحبت ها رو بشنون و بهترین ها رو انتخاب.
مثل همیشه کاملا حق با شماست، مثل همیشه دعوت عمومی داریم از هر دوستی که نظرهایی در این زمینه دارن، رادیوی همه مردم ایران. با سپاس فراوان دوباره از وقتی که به ما دادیم و من بیشتر از این مزاحمتون نمیشم تا گفتگو آینده.
خواهش میکنم. شب شما و شنوندگان محترم بخیر.
اوقات شما بخیر.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما و خانم ژاله وفا در رابطه با بودجه نظارت ناپذیر و انفجاری دولت ایران، مشخصه تورمزا و انبساطی این بودجه، اینکه پدیده رکود تورمی چیست و چرا اقتصاد ایران مبتلای به بیماری است، بیماری فرهنگ اقتصادی حاکم بر ایران، مصرف و توزیع درآمد به جای تولید و ایجاد درآمد، رشد تورم و نقدینگی در دوره‌های مختلف از سال 1351 تا به امروز، اینکه رشد تورم و نقدینگی نتیجه اسلام ناپذیر استبداد وابسته و فرهنگ اقتصادی مصرف‌گراست، رشد نقدینگی از 60,000 میلیارد تومان در سال 1384 به بیش از 175,000 میلیارد تومان در سال 86، رشد واردات در سال 1387 به بیش از 65 میلیارد دلار و در نتیجه مطابق محاسبه آقای سعید ریلاز که می تواند به بیکاری بیش از 6 میلیون نفر بیانجامد. و بالاخره رابطه فرهنگ و سیاست و اقتصاد چیست و نیاز مبرم به تغییر ساختار فرهنگی و سیاسی در ایران. توجه می‌فرمودید از رادیو آزادگان، از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه تا لحظات دیگر توجه بفرمایید.